الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اصولا چنانکه در بحث‌های گذشته پیداست، ما قبل از ورود به متن فقه احکامی مقدماتی را لازم داریم که بعضی از مقدمات برونی و بعضی از مقدمات درونی. از جمله مقدمات اصلی برونی بحث بلوغ و تکلیف است، بحث اجتهاد و احتیاط و تقلید است که مقداری بحث کرد، و از جمله مقدمات درونی یک سیر اجمالی بر مبنای حقوق زن و مرد است و سایر حقوق است در سراسر فقه. اصولا چنان که مشاهده میکنیم، زنها در مثلثی قرار دارند از نظر حقوق. یک بُعد، بُعد افراطی زیاده‌روی که زنها را بر مردها مقدم دانستن یا برابر دانستن در کل حقوق 100%، که این دو بُعد افراطی است. یک بُعد تفریطی است که نسبت به حقوق زنان در ابعاد گوناگون، جسمی، روحی، عملی، علمی، فکری اجهاد کردن و اونها را ناقص دانستن. این بعد تفریطی جاهلیت عربی است و بعضی از نظرات که مانند جاهلیت عربی هستند. و یک بعد وسط و عدل است که بعد اسلامی است بر مبنای کتاب و سنت قطعیه. اروپاییان، غربیان، غیر مسلمان ها مخصوصا در تمدن جدید قائل به بعد افراطی حقوق از برای زنان. در بعضی جهات زنان را مقدم می دانند و در بعضی از جهات زنان و مردان را سر در سر برابر می پندارند. و نقطه مقابل بیحقی، زور، تعدی، حیوان دانستن، انسان ضعیف دانستن است که بر مبنای فکر جاهلیت عربی است و احیانا جاهلیت به نام اسلام و نظر و متاسفانه فتوا. اما اگر از نظر قرآن ما دقت کنیم، قرآن را آنگونه که خدا اراده فرموده است، نه آنگونه که منها و شماها با خواسته های خودمون و با افکار پیش پرداخته خودمون اجتهادن و یا تقلیدن تعیین کنیم. قرآن را آنطور که لغت قرآن، ادب قرآن، بلاغت قرآن، وضع تعبیری قرآن که صادر از مقام جمع الجمع رب العالمین است درست نگاه کنیم و صاف ببینیم. و در حاشیه قرآن سنت قطعیه محمدیه صلوات الله و سلامه علیه. نظر وسط، نظر وسط از بلوغ و تکلیف و تکالیف و تمام جهات ابواب فقهیه اسلام سه نظر دارد راجع به حقوق زن و مرد. یک نظر، نظر قاعده این مثلث است و این سبر است که نظر قاعدهی متنی اصلی است که برابری زن و مرد در بعد انسانی، در بعد اسلامی، در بعد زندگی، در بعد زندگی ساز. زندگی به عنوان زندگی، انسان به عنوان انسان، بشریت به عنوان بشریت، چه زن باشد و چه مرد باشد، دارای حقوقی برابر است از نظر اسلام. این حقوق مشترک به حقوق قاعده‌ای و زیر بنایی، اما حقوقی طرفین به عنوان استثناء دارند. مرد به عنوان جنس مرد، به عنوان قدرت بیشتر مرد، به عنوان تعداد کمتر مرد، به عنوان فعالیت هایی که در انحصار مرد است یا بیشتر مربوط مرد است و زن ندارد. حقوق خاص مرد است که علیه زن نیست، علیه مرد هم نیست. له مرد است در بعد اثباتی و له زن است در بعد سلبی. له مرد است به حساب مرد بودن، بنابراین به نفع اوست، و له زن است به حساب این که اگر تحمیل شد به زن به ضرر او و علیه او. و همچنین حقوقی زنها دارند که مردها ندارند. این حقوق له زنان است و علیه مردان نیست. له زنان است در بعد اثباتی و له مردان است در بعد سلبی. در بعد اثباتی له زنان است مانند حق نفقه مثلا، و له مردان است اگر نفقه مشترک بین مرد و زن باشد و یا نفقه به عهده زن باشد. زن خانه، زن نجیب، زن عفیف، زن خاص مرد، زن مادر و زن تربیت کننده خانه نخواهد بود، با تفاصیلی که بعداً عرض می‌کنم. بنابراین حقوق میانه عادلانه در صراط مستقیم وسط اسلامی دارای سه بعد است بین مرد و زن. بعد اول که بعد قاعده و زیر بنایی است، بعد حقوق مشترک است. بعضکم من بعض، مرد از زن است و زن از مردان، پس یکی، چنان که در آیات. یا این که من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه و لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. عمل فکری، علمی، عقیدتی، عملی، قدمی، قلمی، مالی، هر قدر نزدیکتر به رضای خدا باشد مقبولتر است، چه از زن و چه از مرد. زن به حساب زن بودن یکیش نصف نیست، یکیش یکیست، و مرد به حساب مرد بودن یکیش دوتا نیست، یکیش یکیست. اگر فکر صالح، علم صالح، عمل صالح، عقیده صالحه، اخلاق صالحه برای زن بیشتر باشد، اجر و عرض زن اندالله بیشتر است. طبق قاعده عامه انه اکرمکم عند الله اتقاکم، اسودکم نیست، ابیدکم نیست، اشقرکم نیست، اطولکم، اقواکم، اعلمکم حتی نیست، اتقاکم. کسانی که تقواشون بیشتر باشد، که تقوای در بعد علمی، عملی، اخلاقی، عقیدتی، تقوای درونی و تقوای برونی، که مرد باشند و که زن باشند. پس برابری در بعد قاعده زیر بنایی حقوق مشترک بین زن و مرد در اعمال روحانی و روحی و معنوی هست، در اعمال جسمانی هم چنان است. اگر کار کرده مردی در ساعت 100 تومان است، همان کار که برای زن می 100 تومان است، نه چون زن از 50 تومانه و نه چون مرد از 100 تومان باشد. اینها در حقیقت توضیح واضحاتی است، ولیکن مبتلابه در حقوق بین الملل و حقوق خاصه در مقارنه و مقایسه هست. حالا حقوق مشترک بین زنان و مردان بسیار بسیار زیاد است. این حقوق مشترک برای حفظ حیات انسانی در بعد سلبی و در بعد ایجابی است. اما حقوق مختص مردان برای حفظ مردانگی مردان و حقوق مختص زنان برای حفظ زنانگی زنان نه حقوق خاصه مرد علیه زن است و نه حقوق خاصه زن علیه مرد است. حقوق خاصه زن له زن اثباتن و له مرد سلبن، به حقوق خاصه بالعکس هم بالعکس هم. حالا با مقدماتی در این حقوق مشترکه و حقوق مختصه به عنوان مقدمات درونی کل فقه بحث میکنیم که از آغاز فقه بحث تکلیف، بحث بلوغ، تکلیف، اجتهاد، تقلید، احتیاط، بحث طهارت، عبادات، سیاسات، اجتماعیات، اقتصادیات، حدود، قیاد، تعذیرات، در کل بحوث این حقوق مشترکه، حقوق مختصه از طرف مرد، حقوق مختصه از طرف زن به طور عادلانه موجود است. در تفصیل بعد از مختصر در تفصیل بعد از فرضاً در تفصیل بعد از مختصر توجه فرمید. مثلا از باب این که زنها در نیروی بدنی ضعیف‌ترند از مردان و توانشون در بعد جسمانی و نه جنسی در بعد جسمانی کمتر است از مردان، زنان در طول تاریخ جاهلیت مظلوم واقع شدند در ابعاد زیادی حتی در ابعاد روزی. با اینکه تقدم مردها بر زنها در بعد توان جسمی بیشتر است نوعاً، بلکه این تجاوز کرده که در بعد عقلی، روحی، عقیدتی، علمی، فکری، سیاسی، اجتماعی و سایر ابعاد مردها تحمیلاتی بر زنان بکنند و اجحافاتی نسبت به زنان بشود. حتی به رنگ دین، به رنگ جاهلیت عربی که معلوم است و به رنگ سایر جاهلیت ها که جاهلی دین عرب و جاهلی دین قرن عشرین همچنین به انواع مختلف، مثلا جاهلیت بودا زن را حیوان می دانند، یک حیوان است. خداوند زن را به چهره انسان خلق کرده است که مردها بتوانند با زن معاشرت کنند، ولی حیوان است. خرید و فروش و ارث نه، حق حیات کامل نه، حق زندگی انسانی نه. در حاشیه مردان زندگی کنند مانند متاع، مانند حیوان. این نقطه مقابلش زن را برتر از مردان زن یا برابر با مردان زن در کل حقوق ممکنه، نه حقوق شایسته، در کل حقوق ممکنه. در قرآن شریف از لحاظ مظلومیت زیاد و اجحاف زیادی که به زنان در طول تاریخ شده است، این 114 سوره یک سوره به نام سوره النساء است. ما سوره الرجال نداریم، این تفسیر زن بر مرد نیست. این دلیل است در این که زنها زیاد مظلومیت کشیدند، اجحاف نسبت اونها زیاد شده، برای دفع اجحاف و دفع احکام نامردانه مردانه و ناجوان مردانه مردان، احکام زیادی را به عنوان تلطف نسبت به زنان و وظیفه مردان نسبت به زنان در سوره نساء، اینکه سوره نساء سوره رجال نامده. دوم، من درست در الموضوع مفهرست تفحص کردم و عدد ذکر زنان و مردان نه به نام، چون زن در قرآن شریف فقط یک زن نام آورده شده، مریم است. اون به حساب عللی از جمله بر حفظ عفاف زنان که حتی اسمشون برملا نباشد و ارزیگم. ولیکن مثلا رجل جمع مفرد تسمیه در قرآن تعدادی، ذکر جمع مفرد تسمیه تعدادی، ابن تعدادی، امرأ تعدادی، جمع 129، زوج یک فرد است، 130، پس 130 مرتبه به اضافه 35 مرتبه موارد دیگر مرده، 145 مرتبه، 145 مرتبه ذکر که مذکر است، رجل، ار، امراه، زوج، 145 مرتبه است، بلکه انسا 202 مرتبه، یعنی 57 مرتبه ذکر مؤنث در قرآن بیشتر است. این هم بعد دوم، امتیاز نیست، بعد. این حساب داره اصولا حروف قرآن، کلمات قرآن، تکرارهای زیاد قرآن، تکرارهای کم قرآن، عدم تکرار قرآن تمام روی حساب بود. این طور نیست که بی حساب بشه، حرفهای بی حساب، جملات بی حساب، معانی بی حساب برای کسانی که مطلق نیستند، بلکه قرآن صادر از مصدر مطلق و جمع الجمع است، کتاب خاتم است، کتابی است که بالاترین آیات و دلالات خاصه ربانی در بعد آخرین شریعت، برای این تمامش حساب شده است. چند کلمه، چند حرف، چند نقطه مکی، چند حرف، چند کلمه، چند نقطه مدنی، از نظر وضع، از نظر لغات، از نظر فاعل، مفعول، مضاف، مضاف الیه، حرف و سایر جهات، قرآن تمام مدنی به طوری که هر قدر علمای ادب، علمای حقوق، علمای سیاست، اقتصاد، علمای اخلاق، علمای عقیده هر قدر فکر کنم، حتی در بعد اسمت، اگر معصومین منهای وحی، معصومین منهای وحی که قبل از نزول وحی اسمت است و با وحی اسمت دو برابر است و بعد اسمت دیگری است که تسلیل الهی است در نقطه سوم، زمینه اسمت وحی که اسمت بشری است در بعد اول، اسمت الهی است در بعد دوم، اگر علمای کل مسلط زمان منهای وحی فکر کنند، نمی توانند به جای کلمه از قرآن کلمه بهتر یا برابر بگذارند. این جان تاریخ نشان داده، حتی تاریخ عربی در لفظ، در فصاحت، در بلاغت که در ابعادی که بعد راجیب معرفی قرآن بحث میکنیم بحث خواهد شد. خب این یک بحث. بحث دیگر، ظلمهای در بعد جاهلیت عربی و مع الاسف و با کمال تأسف جاهلیت علمی منهای قرآن و منهای سنت قطعیه شده است که نقطه اولا بلوغ است. تمام ادیان جهان، تمام بیدینهای جهان، حقوق بین الملل اعتراض دارند به این نظری که ما در بعد اسلامی ابراز کرده ایم، گفته ایم، نوشته ایم در رساله ها، در کتاب های استدلال، اعتراض دارند. جوابش چی؟ به نام اسلام فتوا صادر شود که دختر حتما در سن 9 سال و پسر در سن 15 سال روزه، یعنی دختر 6 سال زودتر توانایی جسمی رو پیدا می‌کند. این در هیچ منطقی قابل رقابت نیست، قابل قبول نیست در هیچ منطقی، اجاز باز هستند، نه در منطق اسلامی، نه یهودی، نه مسیحی، نه زردشتی، نه حمورابی، نه اشراق، نه الهاد، حتی در منطق حیوان ها، حتی در منطق حیوان ها مذکر حیوان و مؤنث حیوان جوری است که 6 سال یا کمتر یا بیشتر فاصله در بنیه جسمانی داشته باشند. این واقعا واقعیت است و ما اگر خودمون نقایص خودمون رو بیان نکنیم کی بیان کنند؟ مسیحا اعتراض کنند ما ساکت بشیم؟ ببینیم این تقلید است، اجتهاد است، تعبد است؟ تعبد نیست. اسلام چنین نمیگوید، قرآن برخلاف این نظر دارد، سنت قطعی برخلاف این نظر دارد. چون اینکه بحث کردیم مفصل در 8 روز سابق که بلوغ بلوغ است و بلوغی که در روایت معنا شده است برای صلات عقل از صلات است و از برای صوم عطاق از صوم است. آیا عقل دختر 9 ساله بیشتر از عقل پسر 14 ساله است؟ تا عقل از صلات دختر 9 ساله محقق باشد و عقل از صلات پسر کمتر از 15 سال محقق نباشد، کی نشون بده؟ کدام عقلی هست؟ کدام جاهلی؟ کدام دیوانی؟ کدام نافهمی هست این دوره به نام اسلام؟ و آیا قدرت جسمی دختران نوعاً دسته خیلی بالا است؟ قدرت جسمی دختران نوعاً در سن 9 سالگی قدرت جسمی و تحمل گرسنگی و تشنگی روزه دختر 9 ساله بیشتر است از پسر کمتر از 15 ساله، کی نبوده؟ یا معاذ الله باید اسلام رها کنید، این عبا و ریش و کتاب و جواهر و موارد بذاریم کنار، یا باید طبق متن اصلی اسلام که آیات قرآنی و روایات سنت قطعی محمد است نظر بدیم، برخلاف اجماع هست باشد، برخلاف شهرت، برخلاف ضرورت، چون ضروری ترین ضرورات قرآن است. ما ضروری ترین ضرورات و دلیل ترین ادله و واضح ترین ادله را کنار گذاشتیم، در حوزه های ما رنگ ندارد قرآن، رنگ اصلی ندارد، رنگ حاشیه هم ندارد، ما بیرنگ داریم فتوا میدیم، ما بیرنگ قرآن، بیرنگ سنت، حتی بیرنگ عقل، حتی بیرنگ حس، عقل و حس و قرآن و سنت در مثلث نظر دارد. آیا دختران و پسران برابرند در استعدادهای عقلی و جسمی، یا دختر بیشتر است یا پسر بیشتر است؟ دختر بیشتر است که قبول دارد، پسر بیشتر است احیانا مقبول است، ولیکن میانگین جریان در این مثلث است که در حد اقل، در حد معمول، از نظر عقل که اقل از صلاته است و از نظر بنیه بدنی که عطاق سما است برابرند، اگه برابرند یا در 9 سال برابر، 10 سال، 11 سال، 15 سال یا بیشتر کمتر، پس چرا دختر در سن 9 سال حتما روزه رو بگیرد، پسر روزه رو بخورد؟ برادر خواهرم، خواهر 9 ساله که عروسک بازی می کند و بچه است واقعا باید روزه رو بگیره، مثلا در روزهای 14، 15، 16 سالی 16 ساعتی ماه رمضان پسر قشنگ آب بخورد، آب نهاد بخورد، سیب بخورد، غذا بخورد. این چه اجحافی؟ اجحاف درونی، اجحاف برونی، اجحاف درونی به درون خانواده و اجحاف برونی به اعتراضاتی که حقوق بین الملل چه مسلمان و چه غیر مسلمان بر ما وارد میکنن. این یکی کار من تعداد اجحاف ها رو تا اندازه ای عرض میکنم حضور برادران به فکر کنم. اجحاف دوم، من 10 تا یادداشت کردم اینجا که برای این که خب مقتدای پیر مردی نسیانه است فراموش نکنم. دوم، تزویج صغیره، دختری که مادون تکلیف است و مادون بلوغ است، آیین فقها فرمان با شرایطی می شود او را تزویج دائم یا تزویج منقطع کرد به مردی. البته با مطلع ما مثلا اگر مصلحت دختر است در نقطه شخصی که نیست، دختر مادون تکلیف که مصلحت داره، و اگر مصلحت خانواده است در بعد اجتماعی، مصلحت خانواده است در بعد اجتماعی که پسری را شما در خانتون نگه داشتید، این پسر نامحرم است، میخواد با خانواده، با مادر خانواده محرم باشد، این دختر را به او عقد منقطع یا فرض کنید عقد دائم، عقد منقطع بیشتر برای مصلحت حفظ خانواده میکنید، بسم الله. اما وقتی این دختر مکلف شد که آیون ترن خیلی کم است در خلاف 90 چند درصد فقهای ما از قدیم و متوسط و جدید و بالفعل و دیروز و پریروز و فردا میگویند و ظاهرا خواهند گفت بر مبنای فقه سنتی که وقتی این دختر مکلف شد حق ندارد جدا شد از پسر، حق ندارد. اگر ولایت دارد پدر بر تزویج دختر، ولایت بر مبنای مصلحت موقت دارد که مصلحت طولی، مصلحت مادامی که مکلف نیست یا وقتی مکلف شد، مصلحت مادام مکلف شد که ولایت پدر نیست، ولایت اجباری نیست. حتی اگر بعد دختر مکلف است و پدر 100% مصلحت میداند که این دختر را عقد کنه بر فلان پسر، ولی دختر راضی نیست، این عقد باطل است. اگر هم ولایت پدر رو شرط بزنیم، شرط هم اینکه نیست، شرط هم اینکه اگر هم ولایت پدر شرط بزنیم، هم پدر باید موافق باشد، هم دختر و هم همیشه که پسر، موافقت سگانه باید باشه. حالا دو اعتراض از میان اعتراضاتی که بر این فتوا وارد است ما نمونتاً از اعتراض اول است که اگر پدر ولایت دارد، ولایت در بعد صغر دارد، بر صغر نه. و این عقدی که می کند، عقدی که دامنش یا منقطع است یا دائم است، دامنش به ما بعد از تکلیف می رسد و شامل است، چرا ما بعد از تکلیف دختر حریت نداریم که قبول کند یا رد کند؟ چرا؟ این اجحاف است به دختر، مثل پسر هم اجحافه، مثل پسر اینطور میگن اگر پسر مادون تکلیفی را دختر مکلفه یا دختر غیر مکلفش ازدواج دادند، بعدن پسر حقه به همزن ندارد، هم به پسر ظلم میکنی و هم به دختر. منگه این ولایت شما بر صغیر به عنوان صغر است که به در صغیر شد، کبیر رضایت شرطه که دختر چه بزن ولیکن صغیر که سلب و ایجاب رضایت توجه ندارد، با صغر سن نمیتواند مصلحت خود را یا مصلحت تشخیص بدهد. بنابراین این ولایتی که پدر بر دختر صغیر یا پسر صغیر دارد، این در بعد قبل از تکلیف است که قبل از تکلیف نمیتواند مصلحت بعد تکلیف. آیا بعد از تکلیف پدر میتواند دختر مکلفه را، دختر رشیده را بدون اجازه، بدون رضایت ازدواج بدهد؟ این بعد دوم. بعد سوم، طاعت مطلقه زن از شوهر حتی در مستحبات، حتی در مرجوعات مکنونه. مثلا از نظر فتاوا کلن چنین است، در رساله های عملیه و در کتب استدلالی فقهیه چنین است که زن باید مطیع مطلق شوهر باشد الا در واجبات تعیینیه و در محرمات تعیینیه. در واجبات تعیینیه و محرمات تعیینیه اطاعت لازم نیست بلکه حرام، اما در مستحبات زن زنیست که اداره امور زنانی زندگی را اون چه بر عهده اوست انجام میدهد، جسمن، جنسن و و و و بخواد نماز شب خونه. آقایون فتوا میدن کلن که نماز شب خوندنی باید به اجازه شوهر باشد، اگر شوهر ناراضی این نماز شب مستحب حرامه، یعنی مستحب خدا حرام میشه. این شوهر شارعه، نفهمیدی؟ شوهر شارعه، باید جواب این سوالات را شوهر شارعه. خب هست باید این بحث میکنی، چون ولایت باید به نفع مبلغ باشه، ولی یعنی دنبال کار او که کمی عقلی، کمی علمی، کمی مالی، کمی اخلاقی جبران بشه، نه به ضرره. ولایت سرسواری که نیست که، ولایت این است که انسان طرفی که نقصان دارد جبران کنی، نه از میده میخواد برسید. حالا این سوال، آیا شما اگر یک حیوانی را خریداری میکنید، اسبی یا شتری یا حیوانی را خریداری میکنید، مطلقا به مطیع شما باشد؟ یعنی کاه که گرسنه بخورد باید زوی گیره، آب بخورد باید زوی گیره، بخاره زوی گیره. این زنی که انسان باش ازدواج کرده است، اگر هم مالک مطلق اون زن باشد، این زن انسان است، مسلمان است. آیا انسان مسلمان مستحبات را با اجازه شوهر بدن دومده؟ بالاتر، آیا اگر در زمان امام معصوم اون خواهی نماز شب بکنی باید با اجازه امام بکنی؟ اگر بر فرض محال امام اجازه بر فرض محال هستن، بر فرض محال امام اجازه نداد نماز شب نخونی و من اللیل فتهجد به این آفرتن لک نخونی، مستحبات خدا حرام می شود اگر شوهر اجازه نده. یا امام اجازه نده یا پیغمبر، حالا شوهر، اگر شوهر اجازه ندهد یا منع کند از نماز شب خوندن، از امشب که روز مستحبی گرفتن، اعمال مستحب دیگر انجام دادن، حالا حج مستحبی مستحبی کرد نه، یا از مال خودش به فقیر دادن، از مال خودش، من از مال خودش زن به فقیر حق ندارد بدهد مگر با اجازه شوهر. استدلال میکنم مثلا به قرآن، میگن بلا تؤتوا السفهاء اموالکم، میگن زن سفهاء، این زن به طور کل، این همون جاهلیت عربی، همون جاهلیت عربی که به عنوان فتوا منعکس شده است در میان ماها. و بنده مراعات اجماع و ضرورت و اینها را هرگز نمی کنم، اگه مراعات می کردم حالا باید بررسی گیر باشم جسه ازار دیگه بسید، اگه همه شما هم برید یه نفر باشم حقا رو بیدن، اگه مرسی نمی اون حقایه این بزرگترین حوزه اسلامی وظیفه دارد یا نه؟ وظیفه جوابگویی از اعتراضات با دینها و بی دینها، مسلمانها و غیر مسلمانها دارد یا نه؟ باید جواب باشید. استناد به روایت میکنم که یه روایت بسیار مفصلی که در جای خودش بحث میکنیم که زنی شوهری مسافرت کرد و گفت از خانه بیرون مرد، این زن از خانه بیرون نرفت، روایت مفصل در بحث میشه، از خانه بیرون نرفت تا اطلاع دادن پدرت مریض شده، عیادت نرفت، مرضش سخت شده، عیادت نرفت، دارد وصیت میکند، عیادت نرفت، مرد، تشریف نرفت. آدمه حالا جعل چی بود؟ بعد شوهر این زن از مسافرت برگشت، خدمت پیغمبر رسید، گفت زنم چنین و چنان و چنان اطاعت امروار کرده، فرمود این زن اهل بهشت هست، قطعا اهل بهشت هست. کسی که مستحباتی را و واجبات سرک یعنی که دیدن پدر رفتن، این زنا انحرافه، مخالف عفته، عیادت پدر رفتن، دیدن پدر رفتن، همیشه که به احترام خانواده در مرگ پدر شرکت کردن در جلسات، این برخلاف عفافه، برخلاف احتیاجات جنسی شوهری که غایبه، شوهری که غایبه تلگرافی احتیاج جنسی میکنن، برخلاف احتیاج جنسی شوهری که غایبه، برخلاف چیه؟ روایت دیگر مخصص هست. زنی سوال کرد از رسول الله صلی الله علیه و آله، گفت یا رسول الله چقدر از حق شوهر بر زن و چقدر از حق زن بر شوهر؟ نقل می‌کنم حق شوهر بر زن اونقدر زیاد است که قابل شمارش نیست، هر کس در صفحه چقدر ولا فلمی واحد، در صفتان یک حق رجحانی زن برگردن شوهر ندارد خلاف نفس قرآن، ولهن نه سوره بقره، ولهن نه مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه، یکی فقط درجه تون تای افراد میدید، اینم در باب طلاق، در باب طلاق آیا حق طلاق با مرد است؟ حق طلاق با زن است؟ حق طلاق در صورت شایسته فقط با مرد است، در صورت شایسته در قانون این درجه فقط، اونم درجه معرفتی نیست، درجه عبادتی نیست، درجه تقوایی نیست، درجه مردانگی، چون تصمیم گیری زن زیاد است، تصمیم گیری مرد کم است، مرد دهنده نفقه است، زن گیرنده است، بنابراین مرد حق چند جهتی دارد که تصمیم گیری در طلاق در مورد شایسته بکند. آیا رو مورد کنید ولی رجال علیهن درجه، این درجه همون درجه است که در صدر آیه ذکر شده است. پس ببینید چقدر تفاوت راه است که ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف و عاشروهن بالمعروف، آیا مقتضای عاشروهن بالمعروف این است که ترک مستحبات کنند چون شوهر جایز نیست، معروف است ترک مستحبات، فعل مکروهات کنند اگر اجازه بده شوهر، ترک کنند مستحبات را و فعل مکروهات رو، یا مثلا درسی تفسیر قرآن است، معارف است، مسئله است، در حدیثی که مسجد سر کوچه یه خانم هم به درس می‌خواد، مرد این باید باید شوهر باشه، اگر شوهر اجازه ندهد هر قدمی که برمی‌دارد به جهنم برداشته است، تو مسجد می‌رود به جهنم رفته است، سجی گوش می‌دهد در همین واویلات پس دارد، واویلات اصلاح بشد، اصلاح بشد بر محور قرآن. مثلا تعداد بقیه را از می‌کنم روش فکر کنم، تعدیبات بر امر معروف از می‌کنم، شوهر حق دارد امر کند و نهی کند، زن حق ندارد در فرق قرآن. و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بعد تعذیبات دگان زن و اللاتی تخافون نشوزهن فعذوهن و اهجروهن فی المضاجع و اضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا. این آیه استناد میکنن، آن اعراضی هم میکنن، برای اینکه نشوز هم نسبت زن به مرد است، هم نسبت به مرد به زن، هم ولاجی تخابون نشوزن داریم و هم این امرأتون خوافت من بعلها نشوزن او اعراضن، هر دو رو داریم، یکی رو میگیرن اونم غلط برمی زنن بگیرین. هفتم طلاق، طلاق بدون ضرورت، زنی که در بعد واجبات زنانگی حتی مستحبات زنانگی اداره زندگی شوهر را می کند و این شوهر از نظری که پولش کمه یا حوث زیاده می خواهد این زن رو بدون هیچ جهتی طلاق بده، زن دیگه بگیر، حق داری نکه حرام چرا؟ یک جرم در اینجا آیا عقد نکاح عقد لازم است یا نه؟ بله؟ عقد لازم؟ عقد جاید که نیست، عقد نکاح که عقد لازم است، هم اثباتیش لازم است، هم تلویج لازمه، یعنی هم در عقد نکاح دائم یا منقطع هم زن باید راضی بشه هم شوهر، درسته؟ اگه یکی راضی بشه میشه نخیر، در طلاق هم طوره، در طلاق هم اگر هیچ علتی در میان نیست، بعد از طلاق واجبه، بعد از طلاق راجحه، بعد از طلاق نه واجب است و نه راجحه، مباه میتونه، طلاق مباه ما نداریم، مگر جهت وجوب نیست، جهت رجحان نیست، زندگی هم درسته ولی این مرد حوث داره از زن دیگری بگیرد و پول نداره، قدر نداره، در این وقت طلاق بده، اینجا رجای زن شرط هست، اگر زن راضی نباشد و طلاق بده، طلاق واقع میشود و حرام هست، این در بحث طلاق خواهیم دارد. این که عبغض شیعنان در لاحظ طلاق خدامه، آیا هر طلاق عبغضه؟ طلاقی که واجبت عبغضه، طلاقی مستحبت عبغضه، نه خیر، طلاقی که مجوز ندارد و زن راضی نیست عبغضه، طلاق واقع میشود اما حرامه، متنجس کردن فرش خانه مردم حرامه، ولی متنجس کردن متنجس میشود، بعضی از طور عملی انجام میشه، اون جرم انجام نمیشه، مثل عقد نکاح بدون اجازه، بعضی از طور میشه ولی کم حرام. هشتم میراث، در میراث نوع فقها در شش فتوایی که میان فقهای قدیم و جدید هست اکثرا فتوایی که زن محروم است از زمین، هم عین زمین و هم قیمت زمین، فقط از بنا، اونم قیمت بنا که بحث میکنه. نهم، زن ممنوع است که عالم شود، سوره یوسف را به زن یاد ندهید، کتابت را به زن یاد نیست، کتابت یاد دیگه ممکنه به رفیق اشنها برینسه و اون نها برینسه، تلفن نیست، قافل به اینکه تلفن ممکنه بیاد، برای اینکه من ارواز میشه کتابت یاد ندهید، سواد یاد ندهید، چون سواد وسیله ارتباط هست، کتابت وسیله خب زبان هم وسیله ارتباط هست، چشمه، پس زبانش را لال کنید، چشمش را کور کنید. و همچنین امور این دیگر که شنیدن است درشون مشکل است و باید که بعضا ما بحث کنیم. بنابراین در بحث درون فقهی که برون فقهی رو مقدار بحث کردیم، در بحث درون فقهی در سراسر فقه از بلوغ و تکلیف و اجتهاد و تقلید و احتیاط و طهارت و نجاست و عبادت و اقتصاد و سیاست، همه ظلم های نسبت به زنان شده است، باید برطرف بشه و بعد راجع به حقوق مشترک بحث بشه، او به مختص مردان، او به مختص زنان هم باید که بحث شد. اللهم شرح صدورنا بنور الایمان و معارف القرآن العظیم و وفقنا لما تحب و ترضا اگر نبنا عما لا تحبوا ولا ترضوا السلام عليكم.